أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی ما سلوک و روشی که در اسلام برای پیروان اسلام تعیین شده او رو دنبال میکرد، که انسان با برادران دینی، با همکاران، همفکران، انسان با پدر، مادر، بستگان چجور برخورد بکنند، چجور رفت آمد بکنند. در اینجا تأکید کردیم که قرآن فرمود پیغمبر بهترین الگوست برای شما. برای شما او میتواند الگوی مناسبی باشد. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. و در این زمینه ما رفتار پیغمبر با اصحابشون، با مراجعینشون، کیفیت سلوک پیغمبر رو در چند جلسه مطرح کرد. در این هفته، روز یک شنبه اول هفته، شهادت امام مجتبی علیه السلام، روز هفتم ماه صفر، و به احترام اون حضرت اون روز رو درس و تعطیل کرد. حالا مناسب هست که امروز به دنبال همون تأسی به پیغمبر و الگو گرفتن از راه و روش اون حضرت راجع به امام مجتبی صحبت کنم. هفته ایست که به نام اون حضرت بوده، خلاف ادب از ما رد بشیم و بحثی از اون حضرت نداشته باشیم. مناسب با بحثمون هم هست که او رو الگو قرار بدیم در کارهامون. ببینیم روش امام حسن در زندگی چجور بوده. در یک روایت از رسول گرامی اسلام جدشون نقل شده که فرمودن هازا ابن، خدایا این حسن پسر منه. اللهم انی احبه، من او رو دوست می‌دارم. فاحبه، خدایا تو هم او رو دوست بدار. و احبب من یحبه، نه تنها او رو دوست بدار، کسانی هم که او رو دوست می‌دارند خدایا تو اونها رو هم دوست بدار. و به این مضمون روایات متعددی از رسول گرامی اسلام نقل شد. تنها این روایت نیست. اللهم انی احبه، من او رو دوست می‌دارم. فاحبه، خدایا تو هم او رو دوست بدار. و احبب من یحبه، کسانی هم که او رو دوست می‌دارن اونها رو هم دوست بدار. از رفتار پیغمبر نسبت به امام مجتبی در طفولیت چنین استفاده می شد که شدت علاقه پیغمبر به اون هست شدید بوده. علاقه شد، او رو در آغوش می گرفت، تو مسجد می آورد، به دوش سوار می کرد، رو دوشش می نشون امام حسن مجتبی رو. ابن عباس می گه، عرض کنم که اقبل النبی صلى الله عليه وآله وسلم وقد حمل الحسن على رقبته. پیغمبر وارد مسجد شد، در بین جمعیت وارد شد در حالی که قد حمل الحسن علا رقبته، امام حسن رو دوشش گردنش سوار کرده. فلقیه او رجلون، یک کسی برخورد کرد به پیغمبر، دید پیغمبر امام حسن رو دوششون سوار کردن، روشو کرد به امام حسن، گفت که نعم المرکب قد رکبت، خوب مرکبی داری، مرکب خوبی را سوار شده ای. یا غلام، ای پسر بچه. اینو گفت پیغمبرم، بعد فرمود و نعم الراکب هو، نه تنها نعم المرکب، نعم الراکب هو، خوب سواری هم هست، اگر مرکبش خوبه خود راکبم فرد خوبی هست. حالا یه حاله میمد پیغمبر تو مسجد می نشست، گاهی منبر می رفت امام حسن همراهشون بغل می گرفت می برد رو منبر، کنار خودشون می نشوند، گاهی به جمعیت نگاه می کرد، گاهی به اون نگاه می کرد، می بوسید، او رو در آغوش می گرفت، صورتشو، لبهاشو، گاهی سینهشو، گاهی شکمشو پیغمبر می بوسید. از این جور رفتار انسان شدت علاقه پیغمبر به امام حسن مصطفی رو میفهمه و اینم مسلمه. این علاقه پیغمبر نسبت به امام حسن نه برای خاطر این است که نبشه پسر دخترشه، برای اینکه این دارای فضائل اخلاق، سجایای بلندی، دارای همچی کرامات و احتراماتی است که ینبغی یه همچه علاقه پیغمبر به او اظهار بکن، ینبغی که بگه خدایا من او رو دوست می‌دارم. در مقام مناجات با خدا یه کسی است که اینقدر فضائل اخلاقی و کراماتی دارد که محبوب خداست، لذا میگه خدای من او رو دوست میدارم، خدای تو هم او رو دوست بدار، یعنی سزاوار تو هم او رو دوست بداری با این فضائل اخلاقی و کرام. وقت برای احترام امام حسن و این جایگاهی که پیش خدا داره، پیغمبر جمله سوم رو میفرمه، خدایا دوست بدار دوستداران او، اونایی که حسن رو دوست می‌دارن اونها رو هم خدای تو دوستشون بدار. دیگه این برای احترام امام حسن و جایگاهی که پیش خدا داره. این احترام و عزت برای امام حسن گفتیم برای خاطر فضائل و اخلاقی و روش و زندگی است که اون حضرت ارتباط با خدا داره. خب پیغمبر خواسته از خدا که خدای دوستداران امام حسن رو دوست بدار. ما امیدوار هستیم که انشاءالله امام حسن رو دوست می‌داریم. اگر ما دوستدار امام حسن هستیم که هستیم، امید هست که خداوند هم ما رو دوست بدارد به این اعتبار، چون دوست امام حسنیم، امام حسن رو دوست می‌داریم، محبتش در قلوبمون هست، به این اعتبار خدا هم ما رو دوست بدارد، به اعتبار اینکه ما علاقه به امام حسن مصطفی داریم. انشاءالله کسی که خدا دوستش بداره پیداست دیگه خدا با دوستش چه معامله می‌کنه، با کفار و با دشمنان با رحمت رفتار میکنه دیگه، با دوست پیداست. اگر کسی رو خدا دوست بدارد قطعا اهل بهشت، در جایگاه بلندی از بهشت او رو جای میدن، دوست خداست. خب ما امیدواریم که دوست امام حسن باشیم تا خدا هم ما را دوست بداره. خب دوست امام حسن هستیم یا نه؟ صرف ادعا کافی نیست که بگیم ما امام حسن رو دوست می‌داریم. یه نشانه ای از اعمال و روش امام حسن در ما باشد، یه تشابهی باشه، بگیم ما در این کار، در این روش چون او رو دوست می‌داشتیم، در این روش از او اطاعت متابعت کردیم، خودمون رو شبیه او قرار دادیم، در زندگی خودمون یه مطالعه‌ای بکنیم ببینیم شباهت با روش و اعمال و رفتار امام شباد داره که بگیم ما به این مناسبت ما هم دوست او هستیم چون متابعت از او کردیم. دوست معمولا دوست می‌دارد که شبیه دوستش باشد، او رو متابعت کند، مثل هم باشند دو تا دوست. خب اگر روشی از او در ما هست، این نشانه این است که نه ما راست میگیم، امام حسن رو دوست داریم. خب رفتار امام حسن چی بوده که ما میتونیم الگو قرار بدیم؟ یکی نسبت به رعایت از برادران دینی، این که نسبت به اونها امام اهتمامی داشته باشد، حاجاتشون روا بشد، کمکشون بکند، دستگیری ازشون بکند. در یه روایت میگوید امام در طواف خانه خدا بودن در مکه، تو مسجد الحرام داشتن طواف میکردن، یه شخص اومد حضور حضرت در بین طواف، قال له رجل، در روایت داره، و سأله ان یذهب معه فی حاجت، عرض کرد یا ابن رسول الله من یه گرفتاری دارم، این گرفتاری به دست فلانی حل میشه، شما تشریف بیارید با من کمک کنید، من رو به سفارشی توصیه‌ای به اون آقا بکنید که کار من رو راه بیاندازم، واسطه بشید، توصیه بکنید. عرض کنم که فترکت طواف، یه نفر ناشناس اومده پیش حضرت در وسط طواف تو مسجد الحرام، درخواست میکنه که آقا من یه گرفتاری دارم پیش فلانی، شما بیاید توصیه کنید که این حاجت من روا بشه. اینقدر امام اهتمام دارد به قضاء حاجت مؤمن، برای اینکه حاجت برادر دینیش روا بشه، ترکت طواف، حتی نفرمود سب کن من سه دو مثلا طواف رو رفتم تمام کنم طواف، ترکت طواف. همونجا که این درخواست را خدمت امام عرض کرد، امام طواف و رها کردن و رفتن، خرج و رفتن همراه او برای قضاء حاجت، و سفارش کردن و کار اونم حل شد و برگشتن دوباره شروع کردن به طواف. یه شخصی اونجا دید قضیه رو، شاهد بود، نسبت به اون شخصم که امام برای احترام او رفتن حاجت رها کردن، نسبت به اونم یه حسادتی داشت، اومد به امام اعتراض کرد، به امام عرض کرد که یبدا رسول الله شما تو طواف بودید، تو خانه خدا در طواف و در یه عبادت، یه شخصی اومده از شما یه خواهشی کرده، شما طواف رو رها کردید، مسجد رو رها کردید، رفتید دنبال حاجت او، این مناسب بود، حالا صبر میکردید بعد از طواف. اعتراض کرد به امام، حضرت جواب دادن به او که فقال لبو حسن کیف لا اذهب، چرا من نرم دنبال خاطرش؟ و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، جدن پیغمبر فرمود من ذهب فی حاجت اخیه المسلم فقضیت له، اگر کسی برای حاجت برادر دینیش رفت همراهی کرد، اگر اون حاجت روا شد با رفتن این کمک این، عرض کنم که لهو حجتون و عمره، ثواب یه حج و یه عمره مقبول خدا در نام عملش می نویسه. و اگر رفت دنبال حاجت او ولی نشد، کار حل نشد، حاجتش روا نشد، فقضیت له عمرته، بالاخره ثواب داره. اگر رفت و دنبال کرد و حاجت روا شد، ثواب یک حج و یک عمره، اگر نشد ثواب یک عمره تو نام عملش می نویسند. این روایت از پیغمبر برای اون شخص نقل کردن، فرمود من طواف و رها کردم، رفتم و حاجتش روا شد، ثواب یک حج و یک عمره تو نامه عمل من نوشته شد و من برگشتم طوافم هم ادامه دادم. یه طواف بود، من کنار این ثواب یک حج و یک عمره گرفتم، طوافم هم میام ادامه میدم. از این که رفتم مناسب بود، این اعتراض تو وارد نیست. این روش امام حسن مجتبی است، اینقدر اهتمام دارد به قضاء حاجت برادران دینی که حتی وسط طواف طواف رها میکنه و میرد برای این کار، و اونم جواب اون که اعتراض کرد با شدت جوابشو دادن که کاری که من کردم کار شرعی مطابق قول رسول خدا و ثواب حج عمرم گرفتم، عملم هم ادامه میدم. خب این روش امام حسن مصطفی است، رعایت احترام به برادران دینی، اگر حاجتی دارن مشکلی دارن انسان کمکشون بکنن، عرض کنم که حمایت از اونها بکنن، یه جای توی مجلسی دارن غیبت برادر دین دفاع کند ازش، نکسرت غیبتشو بکنه، دشمنی نسبت به اون میکنن برای کمک بکنه، برادری بکنه، دشمنی رو برطرف بکنه، میتونن بهش انفاق بکنن، اگر دستش به انفاق میرسد انفاق. بالاخره این یکی از روش های متعارف امام حسن مجتبی علیه السلام. این یک کار که ما میتونیم از اون حضرت الگو بگیریم نسبت به برادران دینی، خوبی اخلاق و اخلاق نیک با حمایت و همفکری هم از اونها. باز درباره روش اخلاق اون حضرت روایت دیگری داریم که نقل شد که اشترا من احد حائطا، امام مصطفی یک خانه رو از یه نفر یا باقی رو، حائط تعبیری، یه باقی رو از یه نفر خریدن، ثم افتقر البائع، امام خبردار شدن که اون فروشنده باغ فقیر شده، گرفتار شده دچار فقره، رد علیه الحائط، امام باقی رو که ازش خریده بودن، مثلا شاید اون در اثر گرفتاری که داشته باغ فروخته، امام متوجه شدن این مثلا بدهکاری داشته است، گرفتاری داشته باغش رو فروخته، رد علیه الحائط، امام باغ رو بهش برگردوندن و ردف خود ثمن مع پولم بهش برگردوندن، اون خریده بود پول داده بود، پولی که داده بود رو بهش برگردوندن، باغ رو هم بهش برگردوندن. ببینید این اخلاق، این رعایت حال برادر دینی، که فهمیدن این باغشو فروخته مثلا گرفتار بوده، بدهکار بوده، یا فقیر شده الان بعد از اینکه باغ رو فروخته. امام برمیگردونن باغ رو، نه تنها باغ رو برمیگردونن، پولی هم که ازش گرفته بودن اونم بهش برمیگردن. اینا مکارم اخلاقی است در وجود امام مجتبی. کسی که میگه من امام حسن مجتبی رو دوست میدارم، ببینیم این نشانه ها در او هست یا نیست. به طور مسلم مثل اونها نمیتونیم باشیم، اما اقلا شبیه باشیم، دوست بداریم این جور رفتار را، ولو اینکه به طور کامل نتونیم ادا بکنیم. میگه روایت شده است که انه کان مارن فی بعض حیطان المدینه. امام داشتن تو کوچه های مدینه رد میشدن، برخورد کردن به یه غلام سیاه، در یه باقی نشسته بود، یه قرص نان دستش بود، داشت نان میخورد. امام دیدن که یه سگ هم جلوی این غلام، اونم رو زمین نشسته. امام توجه کردن دیدن چی کار میکنه، دیدن یه لقمه میذاره تو دهانش غلام سیاه، یه لقمه از اون رقیب قرص نان میذاره تو دهنش، یه لقمه هم میاندازه جلو سگ. خب خودش این لقمه میخوره، سگم میخوره، یه لقمه دیگه میذاره تو دهانش به اندازه همون لقمه که میذاره تو دهان، میاندازه جلو سگ. کم کم به تدریج امام دقت کردن، لقمه این قرص نان تموم شد، نصف کرد به اون سگ نانش، نصفشو خودش خورد، نصفشو داد به اون سگ. امام خیلی تعجب کرد، رفتن جلو بهش فرمودن که عرض کنم که ما حمله که الان شاتر تبو، چی باعث بود که تو نان تو با این سگ نصف کرد، نصفشو خودت خوردی، نصف و هیچ به سگ اطاب و خطابی نکردی، بزنی دورش کنی، دادی سرش بزنی که بره، اونش هست. هر لقمه که تو دهانت میذاری اون نگاه میکنه، یه لقمه به اون میده. چی باعث شد که سگه رو دور نکردی و خودت خوردی، نصفش هم به او دادی؟ فقال، اون غلام سیاه جواب امام حسن گفت استحت عین، استحت عینای من عینیه، چشمانشو به من دوخته بود، به من نگاه میکرد، منم به اون نگاه میکردم، از این نگاهی که به من میکرد حیا کردم که او رو دور کنم، بزنم برد که دیگه نوم بش ندم. لذا همجور اون موند و نگاه میکرد و منم نانم رو به او دادم، نصف کردم. امام از این رفتار این غلام سیاه خوششون اومد که نسبت به یک سگ اینجور مهربانی میکنه. میگه حیا کردم، به من نگاه میکرد، منم به اون نگاه، از تو چشماش که نگاه میکرد حیا کردم. امام بهش فرمودن تو غلام کی هستی؟ گفت عبان ابن عثمان، یکی از معروفین در مدینه. فرمودن باغ مال چیه؟ گفت باغم مال همون عبانه، من دارم این باغ رو اداره میکنم. امام قسمش دادن همینجا که نشستی بشین، حرکت نکن تا من برگردم. اقسم تو علیک لا برهت، از اینجا حرکت نکن حتی اعود و الیک، تا من برگردم. خب میشناختن اون عبان رو. امام حسن رفتن به سراغ اون مالک باغ و این غلام، بهش فرمودن یه همچه غلامی دیدم و همچه غلامی داری؟ بله. میفروشی؟ بله. فرمود خریدم، پول دادن غلام رو خریدم، اونم آماده بود فروغ به امام. فرمود باغ رو هم میفروشی؟ فکری کرد گفت اگر شما طالبید. بله. فرمود میخرم. امام هم غلام رو خریدن هم باغ رو. برگشتن اومدن و غلام هنوز نشسته بود. فرمودن غلام من تو رو از مالکت خریدم، ملک من شدی. خوشحال شد، بلند شد، گفت السلام علیک سمعا و طاعه یا مولای. اطاعت میکنم، اطاعت خدا و رسول و شما، افتخار میکنم غلام شما باشم. حضرت فرمود من تو رو آزاد کردم در راه خود. فرمودن این باغ رو هم من خریدم، باغ رو هم هبه میکنم به تو، هم خودت آزاد در راه خدا آزاد شده، باغم مال تو، برو اداره کن زندگی دار بچرخ. ببینید این روش امام مجتبی است. از این جور قضا یا امام زیاد دارد. خب یه همچه کسی سزاوار پیغمبر بفرمود اللهم انی احبه، خدایا من اینو دوستش میدارم. سزاوار خداوند پیغمبر دعا که خدایا تو هم او رو دوست بدار با این مکارم اخلاق، با این سجایای بزرگ. و سزاوارم یه همچه کسی اینقدر پیش خدا احترام دارد که امام پیغمبر بفرمود خدایا دوستدارانش هم دوست بدار. و این جایگاه پیش خدا هست بر امام حسن که کسانی هم که او رو دوست می‌دارن به احترام امام حسن خدا اونا رو هم دوست بدارد و خداوند دوستان خودش رو بهش می‌برد. حالا امیدوار هستم انشاءالله با این دوستی که ما داریم سعی کنیم انشاءالله در رفتارم مثل او نمیتونیم باشیم، اما در رفتارم مثل او، شبیه او تا اندازه امکان باشیم. حالا در عبادتش هم یه فرصتی نیست، من یادداشت کردم که کیفیت عبادات اون حضرت کان اعبد الناس فی زمانه از حدهم افضلهم ازا حج ماشیان. از مدینه پیغمبر پیاده می رفتن، حتی و ربما مشا حافیان پا برهنه، اون بیابونا کفشارم در بود، در حالتی که محامل و شتر و سواری و اسب سواری و محمل و اینا هم همراهشون بود، خالی هم بود که نکنه مردم فکر کنن برای اینکه کرایه ندن، اونا رو همراهشون می بردن خودشون پیاده می رفتن. گاهی حافیان پا برهنه در راه مکه اینجور امام کان ازا ذکر الموت بکا، به یاد مرگ می افتاد گریه می کنه، به یاد قبر می افتاد گریه می کنه، ازا ذکر ممر علی الصراط به پل صراط باید رفت به یاد می افتاد گریه می کنه، ازا قام فی صلاته ترتعد فرائض، در نماز که می ایستاد اعضای بدنش می لرزید در مقابل چه کسی ایستادن، در مقابل خدای بزرگ. ازا عرز ازا ذکر العرز یعنی بعد ازا ذکر العرض علی الله، وقتی اون پامیزان عدل الهی اونجایی که عرض اعمال میخوان اعمالشون رو مطرح کنه، خدایا چنین کردم چنان کردم، وقتی به یاد عرض اعمال برای به خدا میافتاد شهق شهقتن و قشی علی، یه ناله میزد بیهوش میشد امام، وقتی بیاد این که در مقابل خدا قیامت پا میزان عدل بیستیم بگن تو این کارو کردی تو این کارو کردی، اعمالمون رو بیارن نشون بدن این عمل توست این عمل توست، شهق ناله میزد گاهی بیهوش میشد این رفتار اون حضرت، خدای توفیق بده بتونیم در عمل خودمون رو شبیه اون حضرت قرار بدیم و جزء دوستداران امام حسن مجتبی باشیم انشاءالله. خب این بحث اخلاقمون یه قدری هم طول کشید، ولی خب مناسبه که انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم با این صفاتی که از اون حضرت تو ذهن میاد آدم محبتش بیشتر بشه و سعی کنیم شباهتمونم بیشتر بشه، خدا درستمون بدارد به این جهت و کسی رو خدا دوست میدارد قطعا او رو به بهش میبرد انشاءالله. عرض کنم این مسئله شش رو بحث کردیم. مسئله شش این بود که اگر کسی خودش حرفه‌ای نداره، کاری الان دستش نیست که بتوند تأمین کند زندگی سالش، کاری که مطابق شأنش باشد الان نداره، اما میتوند یاد بگیره یه شغلی رو، امکان داره براش. مثال زدیم دیروز، مثلا یه رفیقی دارد، دوستی دارد، خیاطه، میدوند این بیکاره، گرفتار پریشان حاله، فقیره، عیالباره، میاد بهش میگه برادر بیا پیش من یک ماهه، یادت میدم خیاطی، خودت برو یه جای مغازه باز کن، خیاط ماهر، یه کسب رایجی، شغلی داشته باشی، درآمدی داشته باشی. پس خودش شغلی نداره اما امکان تعلم یاد بگیرد بدون مشقت، هیچ سختی نداره. کسی هم هست که میاد بهش میگه بیا من یادت بدم، میتوند با یک فرصت کوتاهی یاد بگیرد یک حرفه‌ای رو، بشه صاحب حرفه، یه شغلی داشته باشد، دیگه از این فقر نجات پیدا کند، زکات هم نگیره. آیا اینجا میگیم واجبه براش این کار؟ یجب علیه التعلم، قبول کند بره این کار رو یاد بگیرد که از فقر نجات پیدا کند، صدقه نخواد، زکات نخواد بگیره، عائلش رو اداره کند. هل یجب یا نه میتوند نره یاد بگیره، بهش میگه بیاد یادت میدم، مسامحه کنه، ترک کند و اون وقت در نتیجه فقیر، زکات بگیره. این بحث. کسی دارای حرفه و شغلی نیست، درآمدی نداره، مجبور زکات بگیره، اما راه تعلم اون حرفه براش هست. هل یجب علیه تعلم ام لا؟ مرحوم امام فرمود بله، اینجا واجب است بره، چون صاحب حرفه شدن متوقف بر این تعلمه، اگر یاد گرفت میشه صاحب حرفه، میشه غنی، میشه عرض کنم کسی که حرام براش زکات خوردن. این مقدمه در اختیارشه. خب کسی که با یک تعلم میتوند صاحب حرفه بشه باید این کار رو بکنه. یلزم برای او تعلم و لا یجوز براش ترک تعلم، که تعلم رها کنه، ترک کنه، نره یاد بگیره، برد فقیر باشد، زکات بگیره. امام فرمود لازم، لازم است براش تعلم. مرحومش سید در عروه فرمود نه، ما نمیتونیم بگیم براش واجب است این کار. مرحوم آقای حکیم در شرح در مستمسک شرح عروه است، در شرح این قول ایشونم تأیید میکند فرمایش مرحوم سید رو. سید فرماد بر این که بله تعبیرشون این است که ففی وجوب تعلم و حرمت اخذ زکاه به ترکهی اشکال، که بگیم واجب است برد یاد بگیرد و زکات نخوره، در این وجوب فیه اشکال. مرحوم آقای حکیم هم میگه راست میگه سید، هیچ دلیلی ما که دلالت بکند که یجب علیه تعلم، کسی بگه آقا بر تو واجب است بری خیاطی یاد بگیری، واجب است بری رنگرزی، نمیدونم زرگری چی یاد بگیری، همچی دلیل ما نداری. که بگیم دلیل بر وجوب تعلم حرفه. مرحوم آقای حکیم هم تأیید میکند فرمایش مرحوم سید را که میگه در وجوب تعلم اشکال. مرحوم حکیم فرمود خب بله اشکال هست، چرا؟ بلکه هیچ دلیلی نداره. چه روایتی چه آیه‌ای اینجا میتونه مدرک باشد که ما به این آقا بگیم یجب علیک تعلم این حرفه؟ برو یاد بگیر خیاطی رو، برو یاد بگیر نجاری رو، از کجا به چه دلیل؟ ولی امام فرمود لازم، فرمود در این که بگیم جایز است براش ترک تعلم و برد زکات بگیره با زکات خودشو اداره بکند فیه اشکال. امام فرمود در این که بگیم یجوز و براش ترک تعلم، بگیم نره تعلم، این جایش اشکال، باید بگیم لازمه بره تعلم فرا بگیرد علم رو. خب به چه دلیل بگیم واجبه؟ مرحوم آقای حکیم فرمود دلیل نداریم، هیچ دلیلی نیست. ما میتونیم اینجا اینجور بگیم، بگیم این کار تعلم مقدمه است. مقدمه است برای چی؟ برای اینکه یه حرفه رو یاد بگیرم. بهش گفتن بیا من یادت میدم. پس صاحب حرفه خیاطی شدن برای این آقا متوقف است بر تعلم، این مقدمه است. خب صاحب حرفه شدن، کسی که عیالواره، یه تعدادی زن و بچه و خورده داره که باید هزینه زندگیشون رو تأمین کنه، واجب النفقه‌شن در ماه باید اداره کنه اینها را، واجب از تأمین زندگی اینها. این تأمین زندگی اینها یه مقدمه داره، مقدمه که اون واجب تأمین زندگی، مقدمش این است که بره تعلم، بره این کارو یاد بگیره. خب مقدمی واجب، واجب. پس یجب و علیه برای خاطر این که از این وضع در بیاد و بتوند تأمین کند زندگی کسانی که واجب و نفقه او هستند، زندگیشون به دسته ای بستگی دارد، برای این که بتوند واجب است این تعلم رو برد یاد بگیره. این تعلم بر او لازم و این که بخواد زکات هم بگیرد جایز نیست. نه فرض این است که میتونن با این فرض، اگر بعد بیکار بشد که این دوره. بله بله، ما فرض این داریم که براش امکان این که بدون مشقت بره یاد بگیرد و شغل داشته باشد، این براش ممکنه. یه همچه کسی میگیم یجب علیه. پس فتوای امام این است که لازمه. عرفم میگن، عرفم مذمتش میکنن، میگن بابا تو فقیری، بیچارهی، زن و بچت گرسنن، میتونی این نم که اصرار میکنه بیا تا من یادت بدم خیاطی را، خب برو یاد بگیر. هم شرعن میگیم لازمه، هم عرف مقتضای حکم عرفم این است که این لازمه براش برد تعلم. بنابراین خب این تا اینجا. خیلی خوب، اما حالا این الان یه ما الان فرض ما این است که بهش پیشنهاد میشد که بیا من یادت میدم. پس یاد گرفتن این مقدمه میشد برای حرفش. خب این مقدمه واجب واجب، لازم نیست مقدمه منحصره باشد که. خیلی خوب اگر یه کار دیگه هم هست اونم لازمه برد یاد، اما فعلا این مقدمه بدون درد سر براش آماده است. یجب علیه انفاق اونها، اینم متوقف است انفاق اونها بر این مقدمه که یاد بگیره بشه صاحب حرفه، درآمد داشته باشد. پس این مقدمه هم واجب. عرض کنم که تا مدتی که میاد یاد بگیره، خب این یاد گرفتن طول میکشه، یه ساعت که نمیتوند یاد بگیره، ممکنه یک ماه دو ماه طول بکشه تا این یاد بگیره. تو این فاصله میتوند زکات بگیرد یا نمیتوند زکات؟ اگر یاد گرفت دو ماه طول میکشه تا یاد بگیره، وقتی یاد گرفت خودش میره یه مغازه درست میکند و عرض کنم که خیاطی راه میاندازد و صاحب حرفه و درآمد. تو این دو ماه که داره یاد میگیره چی؟
میتوند زکات بگیره؟ میگیم بله، در این دو ماه میتوند زکات بگیره، ولو در مسیر اینکه صاحب حرفه بشد قرار گرفته، اما الان درآمدی ندارد، حرفه ای هم نداره، صدق میکند فقیره، صدق فقیر براش میکند در زمانی که دارد یاد میگیره. در این زمان چون صدق فقر برش میکند مستحق زکاته، میتونه زکات بگیرد، تا وقتی مشغول کار شد دیگه اون وقت زکات براش حرام. این مسئله تمام. صلی الله